بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان، جلسه چهارم، چهارشنبه 20 آبان 94. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در مقدمه داشتیم برخی از مباحثی که برای شروع باید توجه کرد و عرض می‌کردیم. ابتدا اهمیت کار تفسیری گفته شد و مطالبی به عرض رسیدی باز بر نمی‌گردیم. بعد از اون رسیدیم به ویژگی‌های تفسیر المیزان، به دلیل اینکه بعداً می‌بینیم می‌خوام المیزان رو محور قرار بدیم. ویژگی‌های کار علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان رو داشتیم بررسی می‌کردیم که برخی از این‌هایی که عرض کردیم به سرعت اشاره می‌کنم. اولاً کار روشمند و منضبط و فنی بود، ثانیاً روش ویژه تفسیر قرآن به قرآن رو دارن، ثالثاً سیاقمند قرآن رو بررسی کردند و تفسیر کردند، چهارم این که به صورت یک متن مندمجه، پنجم این که به تمام مباحث معرفتی نفیان یا اثباتن پرداختن، ششم بحث حدیثی مستقلی که دارن چون توضیح دادن باز دیگه توضیح عرض نمی کنم، هفتم مباحث عرفانی سلوکی، عرفان تطبیقی، تربیت توحیدی و از این دست مسائل رو دارند، هشتم مباحث فلسفی و علمی به صورت جداگانه در عین بهره‌گیری از عقل به نحو درست در فهم متون دینی توضیح دادیم، بهره‌گیری از اطلاعات تاریخی توضیح دادیم، بعد از اون دهمین ویژگی که بشمردیم مباحث روز و پرسش‌های روز رو پاسخ میدن، مثل مباحث ارث و دیه و در باب زن و مباحث دیگری مثل مکتب تفکیک و دیدگاه وهابیت و امثال اینا که قبلا عرض کردیم. این 10 تا رو عرض کردیم، 11 رو نمیدونم وارد ظاهرا نشدیم، یعنی بحث مباحث موضوعی قرآن. یکی از چیزها خوبی که باز تو المیزان هست، دسته ای از مباحث رو به شکل موضوعی از نظر قرآن بررسی کرده، یعنی یک بحث مفصل گاهی صورت میگیره ذیل یک آیه یا ذیل چند آیه، بحث به موضوعی که استحصال شده از اون آیات یا چند آیه، و بعد اون موضوع رو به طور مفصل به شکل قرآنی بررسی میکنن، درست مثل یک رساله مستقل در باب یک موضوع از منظر قرآن نوشته میشه. البته رساله هایی که ما می‌نویسیم با رساله های علامه طباطبایی مثل طبیعتاً خیلی فرق داره. از این رساله عالمانه محققانه بسیار قوی نوشته میشه، این همچه حالتی رو داره. در جای جای المیزان چنین چیزی حضور داره. مباحث موضوعی مثلا همین بحث صراط مستقیم رو در از زید صراط مستقیم نیافون یک بحث موضوعی مفصل خیلی عالی بی نظیر، حالا در جا خودش باید بحث کرد، چقدر میشه ازش حرف در آورد، چقدر نکته میشه در آورد. بله صراط مستقیم در سوره حمد، یا بحث توحید در مثلا جلد ششم، بحث ادب در جلد ششم، بحث های قرآنی خیلی زیبا، بحث شفاعت در قرآن، برزخ در قرآن، انواع این تعابیر. و نگاه کنید، حالا من نمیدونم جدیدن این چاپهایی که شما دارید اون آخرش هست، هر جلدی آخرش انواع موضوعات هست، موضوعات یا بعد نوشته قرآنیان یا نمیدونم مختلطان یا روائیان، اینا نوشته علمیان فلسفیان، تک تک اینا نوشته است. نگاه کنید اونایی که قرآنیان رو نگاه کنید، تماما این موضوعات و هر جلدی مشهون از این دو بحث هست. خب خود این میدونید معناش چیه؟ معناش اینه که یعنی به ما اقتدار میده چگونه در قرآن با آیات و کنار هم چیدن آیات به دسته ای از مباحث پیشرفته در آن موضوع برسیم و شیوه کار را میشه یاد گرفت، محتوای ویژه‌ای هم به دست میاد که خود محتوا ارزشمند، شیوه هم ارزشمند. این کار مهمی است که معمولا تو تفسیر کمتر دیده میشه کسی یک جا بیسته مانور بده تمام آنچه که در قرآن در این زمینه هست، تمام شواهد، تمام آیات که حالا وقتش شده از خواهم کرد یک چیزی قوی که در کار علم‌دوزان هست. الان اجازه میدم دقت کنید چی از میخوام، یعنی تمام آیات مرتبط با او و ظهورگیری هایی که کنار هم قرار گرفتن هایی که آهسته آهسته ما رو مطلب برسونه و بعد آهسته آهسته احساس ما هم بست مطلب شد هم عمق مطلب شد. اینا کارهایی است که ما این روش اصلا باید یاد بگیریم. اخیرا راه افتاده که مثلا تفسیر موضوعی و قرآن در هر موضوعی رو بحث می‌کنم، ولی علامه این کار رو کرده تو المیزان مفصل. لذا یک متن بی‌نظیر از این جهت قابل استفاده است، قابل الگوبرداری، قابل استحصال معانی است. اینا که بعضیا می‌بینید الان من فکر می‌کنم تو حوزه به دلیل همین پایان نامه‌ای که راه افتاده فکر می‌کنم اندازه 2000 موضوع از المیزان در آوردن و نوشتن. برید اگه پایان نامه ها رو نگاه کنید چیه، یعنی حالا میام اینجا فقط اینجا نه، تمام محیط های دانشگاهی هم همینجوری، یعنی فرقی نداره. الان اینجا چون دم دست هست میگم برید روی کن، و الا تمام محیط هایی که به نحوی مساس پیدا کرده با این بحث ها المیزان ببینید چجوری داره استفاده میشه. این قوت کاری شد. خب این کار مهم نیست و از این دست مسائل بسیار آورده که حالا باید در جا خودش بحث کرد، مثلا توحید در قرآنش چقدر حرف گرفته درش آورده، یا بحث صراط مستقیمش که بعضی از اینها میشه گفت در تاریخ تفسیر بی نظیره. یعنی بعضی از اینها اصلا اینجوری چیزی شما هیچ جا پیدا نکنید، تمام تفاسیر رو نگاه کنید توش نمیتونید پیدا کنید. و این داله بر هم قوت کار علامه، هم دقت کار علامه و هم روشمند بودن. حالا اونا رو که دید اینا که عرض کردم به عنوان بحثای موضوعی که خود علامه جدا کرده و عنوان داده و ذیل او برده، ولی بهتون عرض کنم فقط اینجوری نیست. خود علامه من چون به تجربه چون احتیاج داشتم گهگاهی مثلا بحث حیات طیبه احتیاج داشتم، یک آیه که ذهنم بود میرفتم نگاه میکردم دیدم زیلش دو تا آیه سه تا آیه آورده توضیح داده مطلبی که اصلی بوده رو گفته. بعد این دو تا آیه رو رفتم نگاه کردم اونجا میان یه دو تا آیه سه تا آیه دیگه هم اصلا با همین آیات هم هست و داره همین تفسیر. بعدم انتقال بدن یا خب مثل که علامه مثل این 20 سال از اول تا آخر میدونه داره چی کار میکنه، یعنی یک دست جلد یک اگه چیزی رو گفته تو جلد 19 هم میبینید همین حاضره همون نکته و به شکل موضوعی هم هست در واقع. و جالب یعنی استحصال موضوعی از دل مباحث علامه بدون اینکه چیز اضافه کنید، فقط فقط همون حرفای علامه رو کنار هم بچینید. گاهی ما میگیم به شکل موضوعی مطرح کرده، گاهی میگیم مثلا به شکل موضوعی مطرح نکرده، ولی اگر برید در بطن تک تک این مباحثی که حالا هست، مثلا بحث حیات طیب رو علمیزان به شکل جداگان نیاورد، بعد که داشتم کار میگم میدم این همه رو به شکل موضوعیه تمام این آیات، ولی اینکه اینجا به اندازه 3 ساعت نمیشه، اونجا 4 ساعت، اونجا 5 ساعت، ولی همش اگه کنار هم بشینید یک بحث موضوعی خوب و براش یکسانه. یعنی چی؟ یعنی مثل اینکه با خود نشستی یک بار اینو همه رو حل کرده که چی جوری باید من بشه واسه استم جان. نه یعنی حالا الان یه چیزی میگیم ببینیم بعدا چه چیزی پیش میاد. دلیلش هم اینه که علامه از به اصطلاح جوانی در این زمینه اندیشه داشت، اندیشه داشت، نه یعنی تعلق خاطر داشت، تعلق خاطر داشت که کنارش اندیشه داشت. اندیشه داشتن باعث شد یک دور کتاب البیان رو نوشته، تفسیر البیان رو نوشته، بعدش این تفسیر نوشته شد. نگاه کنید میتونید ببینید. و این سبک رو علامه خیلی عالمانه، عالمانه ما همون کاری که تو کارهای فقهی میکنیم، یک بحث تمام احادیث باب باید در هر جایی از جمع بشه، کنار هم چیده بشه به نتیجه رسیده باشه، مشهد بالاخره باید نظر بده، تمامی احادیث رو باید جمع جور کنه، همچه حالی رو در کل مواعظ قرآنی اجرا میکنه، دقت میکنه. این باعث میشه ما بگیم یک منبع غنی بحث های موضوعی است در قرآن المیزان. فقط خواستم بگم نه فقط اون بحث های موضوعی ویژه، بلکه اونهایی هم که به شکل موضوعی مطرح نکرده پر از این دست مباحث. بعد خیلی جاها شده به دلیلی احتیاج داشتم نگاه کردم همه جا علامه داره یکسان حرف میزن، مثلا بحث عبودیت ذهنم هست که ایشون نگفته تو المیزان به صورت موضوعی، ولی بحث عبودیت نگاه کنید موضوعیه تو کار علامه. مثلا بحث ملکیت که توی همین سوره هم مطرح میکنه، تا آخر قرآن این ملکیت همینجور براش مطرحه، دقت میکنه، یعنی اندیشه تمام کرده است، حل کرده است برای خودش، میگفت یک بار برای همیشه همه را حل بکنید دیگه بمونه. گرچه این معناش نیست که نباید باز دیگه تبدل رأی میشه بحث هم این نیست، ولی قاعده کلی همه را حل کرده باشه مثل که تمام اینها یک دور کامل بلکه چند دور کامل دیده به جای رسونده، دوباره حالا هر جایی که میگه همین مطلب براش حل شده است داره می‌نویسه، دقت بکنید که بعدا تو آثار دیگرش هم اگر نگاه کنید می‌بینید این معنا رو که میتونه کمک کنه. لذا این بحث‌های موضوعیش بسیار نافع برای ما، برای اینکه بتونه خیلی خوب از قرآن حرف در بیاریم، استنتاق درست از قرآن تو اینجاها داره روی میده و باید از این استفاده ما، بلکه اصلا ما باید یه متن نمی‌داشتیم فقط بحث‌های موضوعی قرآن رو با ما میگم ما یاد می‌گرفتیم که اینجا الحمدلله چنین چیزی هست. اینم یک ویژگیه که در کار علامه هست که شد ویژگی 11. ویژگی 12 مباحث روشی است که برای خودش حل شده باشه و منعکس بشه در قلم و بیانش. این کارم علامه کرده، یعنی نوع روشی که در فهم قرآن باید داشت چیکار باید کرد، مباحث روشیش برای خودشون حل کرده، یعنی یک دور کامل همه اینا حل شده است. تو اول مقدمه المیزان نگاه کنید آمده، یعنی اصلا بحثای روشی بحثای اصولی داره، دقت میکنید، یعنی نمیخوام بگم فقط حالا میگم من روشم اینه، تحلیل اصولی، تحلیلی که ما در علم اصول میخونیم، تحلیل اصولی داره، دقت میکنید، تحلیل اصولی برای خودش داره، تبیین داره، نتایج و فروعاتشو گفته، به آنچه که باید به اصطلاح بپردازه پرداخته. برای همین نگاه کنید توی جلدی یکی هست، تو جلد سه هست، تو همه جای المیزان خودش داره نشون میده و گهگاهی هم اشاره میکنه به نیش قلم جای دیگه شون، ولی برای خودش میده. خب این روش روش کار مشخص باشه و جلوی صحنه بیاد قلم بخوره خیلی ارزشمند میکنه کار رو، یعنی ما میدونیم داریم چی میکنیم چی کار داریم میکنیم، ولی اگر یکی اومد یه جا یه شکل یه جا یه شکل و حتی اون حتی یک شکل هم انجام میده دقیقاً نمیدونیم داره چی کار میکنه، که خب کسی قوی باشه من همینجا از با اون، کسی قوی باشه معمولا یه نفر تا شروع میکنه به حرف میفهمیشون روشش چیه، اصلا احتیاج برای ادهی گفتن روشش چیه، روش میفهمن، برای استحصال مبانی بعضی موقع دیگه حدس میشه چون وجود نداره، گاهی به نیش قلم اومده استحصال مبانی هم میکنه افرادی اصلا قویه، ولی اگه کسی بیاد خودش بگه روشم اینه مبانیم اینه و نتایج این مبانی هم اینه، خیلی ارزشمند میکنه کار رو دیگه دقیقاً میگه. بعد تقاضا میکنم شما حالا دیگه یه چیز تو پرانتز رفته به اینجا، شما سعی کنید تو هر رشته تو هر فنی روش رو هم یاد بگیرید، اصلا دنبالی نباشید کسی حتی براتون روش بگه، دقت کنید چه عرض میکنم، دنبالی نباشید کسی براتون روش بگه، بگه که خیلی عادیه، اگر نگفت شما باید استحصال کنید و اگر میخواید تو هر رشته ای پیشرفت کنیم کلید اصلی روش هاست، نه به اصطلاح مفاهیم اون، بله سرمایه های اون علم باید تحصیل کرد، با فضای علم باید آشنا شد، با متون باید آشنا شد، اون متون خیلی کمک میکنه، همه اینا باید آشنا شد باید، ولی اونی که میتونه شما رو به ساحت اجتهاد خوب بکشونه مباحث روشی و ایمانش، و اینم باید خودتون استحصال کنید. من خیلی خوشم میاد کسی درس مثلا آیت الله العظمى بهجت میره میگه من از درس ایشون در فقه احساسم بود مبانیشون اینه، خیلی خوشم این کار درسته، آیت الله العظمى بهجت هیچ گاه شاد نکه هیچ اشکال نه، درس فقه ایشون مثلا میتونست بگین خیلی ارزشمنده، چون این مبانی داره، این سبک کارشونه. آیت الله العظما بروجردی ولو بگه یا نگه این سبک کارشونه. واضح است من چه عرض میکنم؟ تو هر رشته ای، این الان تو پرانتز دارم، تو هر رشته ای اینو بدونید، بحثای روشی خیلی مهمه. یعنی تقریبا راه کار رو به شما نشون میده، روش تیه طریق در علم رو بهتون روش نشون میده و از او باید برید و کار رو پیش ببرید. هیچگاه از اینا کم نذارید. یعنی نگاه درجه دوم به هر کاری که از دیگران میبینید داشته باشید به عنوان روش، شیوه های ورود. حتی اینا که عرض میکنم شیوه های کلان، حتی متدها و روش های جزئی به حسب کار. یعنی گاهی در یه جایی به حسب جزئی چه چیزایی رو استفاده میکنن، چجوری مثلا برای رسیدن به این که لغت بشه معناش چی کار میکنه مثلا یک فقیه، حتی بسیار جزئی ها دقت میکنن. اینا رو بحث روشی رو اهمیت بده. حالا هر دمی که الان پرانتز بستم تمام شد، برگردم بحث. بحثای روشی رو علامه داره ارزشمند میکنه، یعنی ما اصلا دیگه میدونیم ایشون داره خودش چی کار میکنه دیگه، حتی احتیاج به حدس مبانی و نمیدونم حتی ما بیایم یه حدس بزنیم نتایج مسئله این میشه اینا، نه خودش تو داره. ولی اینکه حالا بعدا عرض میکنیم ما شاید بعضی از مبانی مثلا با علامه، بعضی از روشا با علامه یه مقدار فاصله بگیم مثلا میگم، ولی این معناش این نیست که کار ایشون روشمند نیست. اتفاقا این شکل هست، به شکل اجتهادی میشه بررسی کرد همراهی کرد یا نکرد. این خیلی ارزشمند میکنه کار رو. الحمدلله تو علمزا منعکس شد و در آثار دیگریشون منعکس شد. نگفته نمونه علامه در کنار این بحثای روشی اصلیش یه دسته بحثای روشی فی الجمله رو گفته، پرورشش هم نداده که حالا انشاءالله ما امیدواریم بتونیم به این مسائل هم بپردازیم و اونها دارای اهمیت فراوانی سالا از، ولی کار خودشون به حسب خود روش خودش پاورجاست. یعنی هیچ دست نمیزه. دسته ای از مباحث روشی رو یه نوع استحصال کرده، یه جاهایی یه اشاراتی کرده، ولی کار جدی علامه در کل کار نیست. اما این از کارشون کم نمیکنه، چون هیچکس به اندازه ایشون به شکل روشی حرفاشو نزده، مباحث روشیشو نگفته، مبانی رو نگفته، نتایجو نگرفته، تحلیلاشو نگفته و بعد حتی اعمال هم نگرده، ولی ایشون همه این کارا رو انجام داده به اون چیزی که خودش انجام داد. خب این هم بحث روشیشون. نکته 13امی که در کار ایشون هست که باز دارای اهمیته، به مباحث اجتماعی و تفسیر اجتماعی قرآن خیلی خوب توجه داره، به ویژه در اون جاهایی که موج میزنه فضای اجتماعی. عرض کردم ایشون سعیش اینه هر جایی که خیلی خوب آیه به چشم میاد اون صحنه توضیح بده. مثلا یه آیه است، این آیه اصلا میگه خطاب، خطاب اجتماعی، خطاب فردی نیست، اصلا تصریح میکنه میگه خطاب اجتماعی و بعد توضیح فضای اجتماعی رو میده و بلکه دسته از مباحث اجتماعی رو فهمیده که زمینه یک نوع حرکت هایی توی این مباحث اجتماعی و جامعه شناختی ما هم شده، مثل این بحثی که ایشون در ذیل رابطه آورده، اون بحثی که ایشون کرد و یک دسته بحثایی که در مورد هویت جامعه و روح جامعه از قرآن فهمیده میشه که حقیقتی داره، شخصیتی داره، خودش خیلی چیزا رو حرکت داده. شهید مطهری بر اساس او اومده جامعه و تاریخ نگاه کنه توش اونجاها آورده، اشاره هم میکنه. از این جهت خیلی داره اهمیت. این روی کرده اجتماعی روی کرده است که اخیراً خیلی مورد مسلوبیت، اخیراً که میگم یعنی این قرن که توش هستیم، قرن 20 و قرن 21 که توش هستیم، خیلی این گرایش ها بیشتر شده و تمایلات نشون داده شده، اندیشه های روی داده، اندیشه های اجتماعی فراوانی دو غرب هست و ما باید ناظر به اونا بگیم قرآن چی میگه. از این جهت دارای اهمیته، به ویژه اینکه الان که ما حکومت دینی و بحث‌های تمدنی و خیلی چیزهای دیگری که مطرح می‌کنیم، طبیعی است که نیاز داریم این دیدگاه‌های اجتماعی رو از قرآن بفهمیم، بررسی کنیم، همراهی کنیم، جروبحث داشته باشیم، تحلیل کنیم، نتیجه بگیریم و پس بدیم و نشون بدیم این قرآن این ظرفیت رو داره. بنده که حالا یه اندیشه دارم الان نمی‌خوام بیان، گاهی یک کلمه قرآن کل جامعه شناسی است، یک کلمه. حالا برای خودش توضیح داره، کلن تو قرآن این راه داره، برای خودش توضیح داره. مثل هوه در قل هوه الله احد، تمام هرچی باید بگه رو گفته. اینجوری نگاه کنید، برای خود برای کسی که معمولا اهلش میشه یک یک قول هو هو الله واحد، این هو تمام آنچه باید بگوید گفته است. کسی که اهلش میشه اینجوریه و خیلی جاهای قرآن از این دست چیزها داره و یکی که میگه تمام میکنه کل کار رو و آدم باید بقیه رو ببنده و برگرچه قرآن خودش بحثهای بعدیش هم داره، یعنی رمزهای اصلی گاهی هست علامه طباطبایی حالا اینجا که شد این هم یکی از ویژگی هاست، حالا نمیخوام دیگه نمیخواستم با ما ویژگی بگه همینجا زیدش میگه گاهی میگه این منقرر الآیات، میفهمه که این یکی رمز حل خیلی از آیات دیگره، دقیقا منقرر الآیات یعنی این یکی کلید برای حل دیگر آیات و از این دست چیزها در قرآن زیاده. لذا بحث‌های اجتماعی قرآن رو جناب علامه طباطبایی مطرح کرده، یعنی یک تفسیر بروز، تفسیر در عصر کنونی است با به اصطلاح رویکردهای کنونی هم همراهه. البته تماما فقط بگید اجتماعی است اینجوری انطورمون نیست، ولی اونجایی که باید گفتیم هر جایی که میبینه خیلی به چشم میاد فضای اجتماعی اونجا تصریح میکنه، شروع میکنه به بحث و خیلی هم خوب انصافا آدم احساس میکنه علامه طباطبایی تمام آنچه در روزش میگذشت و خبر داشت، میخوند، اطلاع داشت چی میگن چی نمیگن، از این جریانهای فکری خبر داشت، از جریانهای اعتقادی دینی خبر داشت، خیلی ارزشمند، از فضای روز جدا نبود، از بحثایی که توی برخی از محیطهای به اصطلاح روشن فکری میگذشت خبر داشت. این خیلی ارزشمنده، یعنی خبر داشتن و موضع درست قرآنی گرفت. خب بذاری از اینم بگذرم. 13 و 14 هم توجه به تفسیرهای دیگر، یعنی تفسیر ایشون بعضی تفسیرها رو می‌بینید داره تفسیر می‌نویسه ولی کسی دیگه چیزی گفته ناظر به اون نیست. اتفاقا ایشون خیلی ناظر به تفاسیر دیگه، مثلا تفسیر المنار یک کتاب نوشته شده بنده خدایی در اون کتاب که المنار در آینه المیزان گفته نشون داده، مثلا 140 مورد المیزان ناظر به المنار حرف زده، المنار ناظر به او حرف زده، دقت می‌کنید ناظره به او حرف زده، یعنی البته اسم نمیبره علامه، یکی از کارهایی گفته شده است یا در ذیل این آیه چنین گفتن اینجوری گفته شده قیل اینا، بعد شروع میکنه به جواب دادن و اینم ارزشمنده، خیلی ارزشمندش مون، یعنی ما عملا احساس میکنیم با چیزی رو بریم، حالا وقتی هم قرار نقد کنه نقد چجوریه، یعنی دقیقا مطلب آورده و بعد دیگه بشه دلایل نباید اینجوری فهمید، دقت میکنه خیلی کار رو ارزشمند میکنه، ناظر به تفاسیر دیگه میکنه و به ویژه تفاسیری که میبینه تأثیر گذارن و یا تأثیر منفی خواهند گذاشت، این کار رو علامه انجام داده و نظر من جا داره. مثلا الان بتون عرض بکنم اگر بدونید ابن تیمیه چه اثری روی نه فقط وهابیت بلکه برخی از اندیشه های دیگر داره، نباید یه جوری ابن تیمیه توی تفسیر علمی تو تفسیرتون نقد بشه به گونه ای که هر کی میخونه احساس کنه این آیه گاهی به چشم اومده که این حرف ابن تیمیه نمیشه، من که حرف ابن تیمیه رو پایه قرار دادم این حرف، پس این باید غلط در بیاد. باز هستم چه عرض میکنم، ما باید ناظر به اینها هم باشیم، البته قسم این نیست که ما همه اینا رو وارد بشیم، میخوام بگم فقط بدونید باید ناظر بود، چون الان گاهی بعضی از چیزهایی که دارن پدید میاد تو جهان اسلام میبینید زیر سر این اندیشه هاییست که روی داده تبدیل شده. الان جریان های فکری که الان تو جهان اسلام هست که به شکل میلیونی جمعیت رو جذب کرده، اگه بشناسید اندیشه هاشو بدونید باید فکری به حالش کنید، دقت میکنید، یعنی باید بیاد چون الان هست تو جلوی صحنه هست داره کار رو میزه، کنار او بسیاری از تفاسیری که بسیار خواننده داره و میبینید اثرگذاره باید ناظر به او باشید، طبیعت کاره. چرا؟ ما چون میخوام جریان فکری هم راه بندازیم در این یک کار آلمانه بکنیم. خب این شد 14 هم دیگه، به همین 14 تا ختم میکنم، طبیعتا چیزهای دیگری هم هست، من فقط خواستم یه چیزی گفته بشه در مورد المیزان که بدون چرا ما داریم المیزان رو محور قرار میدیم برای کار. خب حالا که این به پایان رسید، به توفیق الهی دانستیم المیزان چه ویژگی هایی داره، حالا ضرورت کار تفسیری به صورت یک متن بایسته و شایسته بود که المیزان باید باشه، حالا من میخوام وارد بشم و مطرح کنم. ببینید واقعش ما یک چیزی تو حوزه داریم و اون اینه که معمولا کارهای درسی رو اولا با چی میبندن؟ با متن میبندن، بعدن به جایی میرسونن متن میره کنار میشه خارج. دقت میکنید؟ واضحه دیگه این فضایی که وجود داره در فضای حوزه، یعنی اول از یک متن شروع میکنن، با متن جلو میرن، بر اساس متن به اصطلاح بعد چند تا متن که خوندن بعد دیگه به صورت مستقل درس خارجش رو میذارن، یا به تعبیری به صورت تحقیقی جداگانه اصلا بدون که هیچ متن محور باشه شروع میکنه. شیوه کار حوزویه و این شیوه کار حوزویه به این شکله، وقتی متن رو قمنده سعی میکنه یه متنهایی باشه با ویژگی های متن حوزوی که بتونی همچه مقصود رو برآورده، اولا خوب ما رو به فن برسونه، برشته برسونه، ثانیا به مقصود اون علم دست پیدا کنیم، بعد از اون هم بتونه قوی ترین ها باشه و بلکه کنارش جایی باشه که جای تأملات فراوان رو پدید بیاره، هر چیزی که حالا چیزایی که در مورد متن حوزوی و متن حوزوی کنارش چیزایی هم داره به اسم تعلیق و شرح، که ما این سنت تعلیق و شرح رو تقریبا به صورت عادت خبر داریم ولی نمیدونیم اثرش چیه. اصلا تعلیق و شرح میدونی یعنی چی؟ یعنی متن محور درسیه، هر کس چیزی به نظرش اومد نوشته، یا در توضیح یا در نقل یا در بس، هر نحوی حالا در تعلیق انجام میدن یا در شرح این کار رو انجام میدن. بعد از اینکه این مرحله انجام شد، گاهی توی این تعلیقها و این شرحها اندیشه روی میده که انقدر استقلال پیدا کنه لازم داره یک کتاب مستقل نوشته بشه، دقیق میکنه تبدیل میشه به یک کتاب بعدی. این کاری که تو حوزه‌های علمی میشه برای رسیدن به واقعیات یک علم و دستیابی برای اجتهاد اون بسیار مفیده، یعنی این گلند میکنه، یعنی به علم برسی و اجتهاد پیدا کنه. خودم چندان مایل نیستم اولا تفسیر بیان بگیم همینجوری شروع کنیم این به اصطلاح مطلبی من به ذهنم آمد دارم میگم، نه که خوب نیست، خوبه، ولی طلبه رو بخواد مجتهد در تفسیر کنه نمیکنه کار. دقیقا چی عرض میکنم؟ مجتهد در تفسیر بود. ما باید یه جور یاد بگیریم که اولا به متون تمام تفاسیر بتونیم رجوع کنیم، استفاده کنیم، ثانیا بتونیم اصل علم رو درک کنیم، اون علم مثلا تفسیر رو درک کنیم، اندیشه های تفسیری رو درک کنیم، آنچه که میگذره و اوج کار تفسیری رو هم درک کنیم. یعنی معمولا آقایون اینجوری قرار میدن، مثلا چند تا درس چند تا کتاب قرار میدن، کار آخر رو جوری میبندن که اوج کار باشه، یعنی دیگه حرفای آخر، یعنی بهترین ها نابترین ها میشه کتاب آخر. این معمولا تو رسم حوزوی هست که دیگه اونجا ما باید دیگه تمامش کنیم، از اون بعد دیگه میشه چی؟ مستقل، یعنی باید کارهای تحقیقی اشتاد. اون موقع اگر به شکل تحقیقی جداگانه از متن کسی کار کرد خیلی ارزشمنده، یعنی بعد از این مراحل. و الا نوعا الان خب ما میریم میشنویم یک بزرگوار میگه من الحمدلله رب العالمین دارم اینجوری معنا میکنم، حتی اگه یک دو تا تفسیرم نشون میده و میگه من اینجوری معنا میکنم، خب تمام شد دیگه. این نیست کار. دقت میکنم اون سبکی که ما تو حوزه داریم برای اشتهار جوری بشه درگیر بشه واقعا با متنها کنار بیاد. رسم بود تو قدیم، مثلا مجموع البیان رو میخوندن، نه اینکه نمیخوندن، دقت میکنم مجموع البیان خونده میشه. حالا من بعدا پیشنهاد میدم که باید چه کاری بشه عرض میکنم. حالا پس این ضرورت این چون این کار تفسیری هست، یعنی کار متنی هست، ما باید متن بخونیم. متن ما رو عملا یعنی محصولی داریم سر صحنه همون لحظه که ما این محصول رو داریم توضیح میدیم، حلاجی میکنه. و حالا اگر اون محصول مراحل نهایی باشه که خیلی عالی ده. این یک چیز. من فقط این سنت شرح و تعلیق هم گفتم، باز بذار یه پرانتزی باز کنم، تقاضا میکنم اینا ربطی الان به اینجا ندارید، تعلیق ها اجازه بدید باز کن. ببینید ما بعضی از کارهایی که الان از غرب اومده، بعضی از دوستان که ما چیکار کنیم، مثلا بیام نقد کنیم، چیکار بنده پیشنهادم به همیشه به این آقایان این بود، شما یه متن ناب مثلا معرفت شناسی اینا رو که یه متن درسی است، مثلا متن درسی مثلا دنسی، مثلا مال متن ناب، این متن ناب رو شما قرار بدید متن بدید به دست اساتید، یا درس بدن این رو یا به نحوی بخوانند و حاشیه بنویسند. از اینجا شروع کنید، یعنی سنت تعلیق نویسی. تعلیق در حقیقت اینجوریه. اولا اون علم وقتی به اون سبکی گفته شده، انضباطی که داره و فضاهای ارتباطی انسجامی اون علم تو اونجا هست، تو اون کتاب هست، این عالمی هم که داره میگه تازه میفهمه که این درد است، میفهمه که چه خبر هاست، چی جوریه اینا، چرا اینجوری گره خورده. و ایشون مثلا یک جا تونسته یه ناخونکی بزنه، یک تعلیقی بزنه، یک ایرادی گرفته، بعد میبینه خب این حرف پس با اونجا هم پس باید اینجوری بگه، و همین رو میبره اونجا ها سرایت و تسری میده. دقت میکنید مثلا اینجا یه تعلیق زده، اونجا هم بر اساس همین تعلیقه تونسته یه تعلیق دیگه و چند تا شد، شد 18. این تعلیقات وقتی ادامه پیدا میکنه بعد از مدتی اندیشه روی میده توش، چون ما میخوایم معمولا این علومی رو که بدونه علوم ناظر باشه. دقت کنید، من دیدم بعضی میگه من میخوام معرفت شناسی، اصلا کار به هیچ نداره. خب خوبه بگو، ولی عملا نمیشه اونی که باید میشه و اونی که باید ما ناظر به غرب باشیم پاسخ بدیم، مثلا نشد. ولی این کار که بشه دقیقا ناظره. دقت میکنید، حالا اگه 10 تا استاد بنویسن کم کم این کار انجام میشه. اولا خود این حجیم شدن که دیدید یه کتاب و گاهی ما میبینید 10 تا تعلیق خورده، مثلا لامره نگاه کنید تعلیقاتی که گرگاهی خورده چجوریه، هر یکی این چیزی نوشه و خیلی گاهی توضیحیه گاهی انتقادیه، میبینید دیگه. این ها باعث میشه کم کم این طرف مسلط میشه هم بر متن، متن کار که اون مثلا متن درسی بوده، و هم بر تمام اون نکته ها. اینا یه اساس دیگه نوشتن بعد از مدتی همینا که جمع میشه خودش خیلی کار رو حل میکنه، بلکه برخی از همین اساتید که تعلیق زدن تبدیل میشه به یک اندیشه جدی، احساس میکنه مستقل شده. مستقل شده یعنی میفهمه که الان من میتونم یک کتاب در معرفت شناسی بنویسم چون اندیشه‌ای دارم بردم. خب اینو مینویسه، اما دقت کنید این استقلال ناظر هم هست یا نیست، چون بر اساس همان تعلیقاتش در اونجا این ناظر بودن و اینجور استقلال و اون انضباط، اینا باعث میشه کم کم ما میتونیم بعد از یکی دو دهه اصلا کتاب معرفت شناسی جدی خودمون رو بنویسیم. اگر این کارو، اینو میگن سنت تعلیقه و شهر، سنت تعلیقه و شهر خیلی ارزشمند از این جهت، از این دست کار که تدریس میکنه در ضمن تدریس تعلیقه میزنن، یعنی میخونه. پرانتز بسته، خواستم بگم اینو بدونید این سنت رو کم نهیم. ما بعضی ما اینا چیه همون سر، من معتقدم باید سطح به اصطلاح تحلیلی نمیدونم چی مستقل اینا هم باشه، حرفی ندارم، ولی این کار رو باید حتما تو حوزه داشت. خب حالا که این رو عرض کردیم، ما بعد از این میگیم باید یه متن در مرحله عالی رو کدوم متن قرار بدیم در تفسیر المیزان. در تفسیر من میگم المیزان رو باید قرار بدیم به دلیل این ویژگی‌هایی که عرض کردم. دقت بکن، یعنی المیزان ظرفیت هایی داره که او رو متن درسی میکنه. ببینید تو متن درسی ما اندماج میخواییم، یعنی زیاد نباید های شرح و تفصیل و توضیح یه مطلب رو تو یک پاراگراف نیاره، تو یک سطر بیاره، بلکه تو یک جمله بیاره. دقت میکنه، اندماج میخواییم که خوب بگه، حوصله طلبه وقتی میره سر جمله تمام مطلب رو بگیره، کل یک پاراگراف رو نخواه تازه بخواد یه مطلب بگیره. اندماج که حوصله شو خرج نکنه که بعدا ببینه هیچی درش نبوده، یک کلمه بوده. از دست دارم چه عرض میکنم، سبک حوزوی مندمش مشخصه، به دایه نگاه کنید، نهایه نگاه همه رو میبینید چه جور فشرده هست، مثلا اصلا احساس میکنه یک کلمه شو برداری احساس میکنه یک کمبودی داره، اینجوری شده. یعنی این همچه حالت این اندماج که هم باعث میشه، هم متن درسی میشه، اندماج باعث میشه یه نفر که باید توضیح بده باید بگه چی گذشته، این اندماج چه نکته هایی توش هست. این اندماج در کار هست، روشمندم که هست. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی اینو میخونید احساس نمیکنید پرش داره، یک بار یک جوری، یک بار یه شکل دیگر. دقت میکنید. اجتهادی هم که هست المیزان. اجتهادی یعنی چطور گفتم، چون مرحله آخر حسابش کردیم متن آخر، من ان شاءالله عرض میکنم 3 تا متن باید داشته باشیم ما تو این کار تفسیر. متن سوم، مرحله سوم که المیزان باشه، اجتهادی هم هست. اجتهادی یعنی چی؟ یعنی داره دیگه ارباب آخر داره. درست مثل ما مکاسب میخونیم چه تلقی داره، میگیم اجتهادهای شیخ انصاری اومده اونجا نوشته شده، این داره میخونیم. کسانی من دیدم همونجا میخونم مجتهد میشم، همونجا که دارم میخونم میفهمم که اصلا اجتهاد یعنی چی. کسی که اهلش باشه روش ها رو خوب بفهمه. ولی خب ما که تو درس حوزوی اینو گفتیم و گذاشتیم، حالا بعدش 14 سال بریم درس خارج تازه ببینیم میشه مجتهد شد یا نه. یه جای کار ما میلنگه که اینجوریه و اینا نباید اینجوری باشه. حالا برگردم به بحث، خواستم اینو بگم اجتهادی هم که هست، یعنی متن کار علامه اجتهادی. اجتهادی یعنی چی؟ یعنی داره زائقه میده که چجوری عمل کنه.
خیلی ارزش. گاهی هست میگیم اجتهاد نیست، طرف خودش چندان قوی نیست، ولی طبق تفاسیر اومده یک تفسیر نوشته. این نمیگیم اجتهاد، این میگیم خب حالا داره یه کاری زحمت هم اتفاقا خیلی خوب شست و رفته هم مثلا گفته، ولی این نه، میخوام اجتهادی هم باشه. خب اینم تو المیزان هست. و به لحاظ ظهورگیری هم از فضای ظهورگیری رسمی فنی هیچ جدا هم نشد، که این بر ما ارزشمنده. یعنی ما میخوام بگیم چجوری از آیه در آوردی، به چه شکل، یه القا و الهام بود تمام شد رفت، یا اینکه اینجا هم خبری هست، اینجا میتونی نشون بدی شاهدی داری که این آیات اینجوری میشه معنا کرد، نکتهشو میتونی از این در بیاری. همون سبکی که ما توی فقه استدلال میکنیم، به دلیل این بیان امام صادق علیه السلام پس باید اینجوری باشد معنا، باز اصلا جذب میکنید از دلم حدیث مثلا در میاد، چون این چیزی هم هست. از طرفی هم کار موضوعی در قرآن هم انجام میده، یعنی یک دو مباد همه مباحث موضوعی که بخونیم هم که توش بوده و هست. و از سوی من اینا چون قبلا توضیح دادم باز دیگه اینجا توضیح نمیده، از سوی تمام مباحث معرفتی فلسفی عرفانی هرچی از اینا هم که توش هست، یعنی چی؟ نه از جهت فلسفی عرفانی شد توضیح دادم، یعنی آنچه که در قرآن مساس پیدا کن با حقایق عرفانی، مساس پیدا با حقایق عقلی فلسفی توضیح دادم اینو قبلا. و آنچه در باب معرفت که بعضی از بزرگان گفتن چیزی در مباحث معرفت نداریم که نفیا یا اثباتا علامه در مباحث نظر نداده باشه، حتی خردریزا رسیده و نظر داده. خب یک دور معارف هم داریم خوندیم تقریبا آدم خیالش، یک دور مباحث سلوکی به شکل کلی و کلانش خونده میشه. از طرفی کار حدیثی با بیانهای بسیار زیبا، چون بحث حدیثی و بیانش هم گفتم قبلا، کار حدیثی و بیان بسیار زیبا هم بیانات، یعنی شرح، شرحهای زیبایی هم نسبت به تک تک این کارهای حدیثی هم داره، یعنی احادیثی که مرتبط با قرآن هست، یعنی یک دور کار حدیثی هم داره انجام میشه. ببینید چجوری چه معجونی شده. خب اینها رو اگر جمع میکنید طبیعتاً مخصوصاً مباحث روشیش هم که توش گفته با اون توضیحات دیگه عرض کردم، چون این چیزی رو تا میبینید میگید این کتاب دیگه باید بگیم اون کتاب نهایی آخره و دست برقضا واقعاً هم اون نهاییه. یعنی الان تقییمی که میکنن کسی به پای المیزان کتاب تفسیری نداره، برخی از شاگردان دارن این راه رو ادامه میدن، شاگردان علامه، ولی اصلش الانی که الان محصولی که فراهم آمده روی صحنه هست میشه استفاده کرد و مندمج باشه، تاکید میکنم چون این چیزی نداره، دقت میکنید این کار علامه هست. لذا جا داره انسان این رو به عنوان متن نهایی در تفسیر خونده بود بخواند، با هم توضیحات گرز کرده ویژگی هایی که گفتم 14 تا، و الان یه ویژگی که به نظرم این نکته مندمج بودن، اجتهادی بودن و بر اساس ظهورگیری بودن و روش قرآن به قرآن بودن، حالا اون توضیحاتی که یکی یکی بود عرض کردن و تمام مباحث توش بودن، نمیدونم کار حدیثی بودن، حالا ببینید همچه چیزهایی باعث میشه انقدر ناب میشه که اصلا مثل این که بی نظیره. هر یک از این کارها رو یکی میکرد ما میگفتیم آقا خیلی قابل استفاده است، محور باید قرار بگیرین. این تمام این اینجا جمع شده، از این جهت باید این متن رو به عنوان متن درسی قرار بدیم، متن درسی که عرض کردم با اون ویژگی های متن درسی. خب تو اینجا همه چی هست و خیلی برای من ارزش داره. من یه بار نگاه کردم که المیزان یک دو نگاه کنم ببینم اصلا متن درسیه، یعنی فقط یه خود تفسیر نوشته. شما الان بعضی تفاسیر نگاه کنید متن درسی نیست، متن درسی حوزوی که ما میفهمیم با اون خصوصیات نگاه کنید خیلی عادیه. این متن اصلا متن درسی اصلا میگه علامه نوشته که اینو به شکل کتاب درسی در بیاره، گرچه ایشون قصد داشت یا نداشت کار ندارم، شیوه علامه در نگارش اینه. بعد مندمج من دیدم بعضی از علما اصلا رحم نمیکنن، من منظورم واضح میکنم، اصلا رحم نمیکنه. طرف میگه من میخواستم مطلب اون بگم، حالا کسی میفهمه یا نمیفهمه من چیکار دارم، من دارم میگم خیلی خلاصه، وقت نگیرم، وقتمو تلف نکنم، وقتو تلف نکنم، مینویسم 400 نوشته، باور کنیم 400 گاهی سه هفته آدم باید کار کنه تا بفهمه ایشون داره 400 چیکار میکنه. میگم من هر چی خواستم بگم توش گفتم. من دیدم بعضی از برخی از بزرگان، خود آقای رفیع قزوینی از این صف بود، گفت چرا انقدر تطفیل، اون مطلبو گفتین دیگه، اصل حرفم این بود، تموم شد دیگه، بقیه چیکار دارم. اینجا معمولا میگیم رحم نمیکنه به مخاطب، اشکالی نداره، این اصلا مخاطب مطرح نیست، این بعضی موقع برای علم نیست نه برای مخاطب، برای علم میسن عالمان ویژه که اونایی که اهلشن میفهمن جا چه خبر و ارزشمند هر کس از این کارا. حالا من عنوان میدم رحم نمیکنم به خاطر این توضیح خودم و الا نیست، مگه همیشه قرار علم رو برای مخاطب مثلا درجه دوم نوشت؟ مخاطب درجه بالا میگفت من مخاطبم 5 نفر در کل کره، 5 نفر در کل کره، چش کل داره کل کره این 5 نفر آدمای قدر تو این زمینه، من دارم برای اینا میگم. نمیدونم رفتید بعضی از این کنفرانس های تخصصی مثلا 10 نفر نشستن، طرف یه چیز جدیدی رو تازه یافته داره میگه، بری اونجا بشین هیچ چیزو نفهمیدی، فقط فهمیدی که مثل یه چیز جدیدی روی داره. خب دلیلش چیه؟ مخاطبش این 10 تا دیگه بقیه چیکار داره؟ حالا 1000 نفر بشه، گرچه ما تا 1000 نفر رو ببینیم مطلب رو تغییر میدیم، برای 1000 نفر حرف میزنیم. خب باشه، این دیگه عنوان مطایبه بود. خب از ما هم چنین کار نمیم. نگاه کردم کار المیزان رو، حالا برگردم بس نگاه کردم کار المیزان دیده میجوریه، یعنی قراره که گزیده بنویسه، گزیده گویی، گزیده نویسی تو کار علامه زیاده. مثلا در مورد یک آیه که من اینو فهمیدم با نیش قلم میگه به این دلیل این است، لمکان قولهی خدا، قولهی تعالی. بعد چرا چجوری نمیگه لمکان قولهی تعالی؟ دیگه زیاد توضیح نمیده، واضحه برای کسی که اهلشه میفهمه. این نوع اندماج گاهی تو کارش هست و این رو تبدیل کرده به یک متن درسی خیلی ناب که من هنوز ندیدم متن درسی داشته باشه. ما یه دسته تفاصیل رو عرض میکنم، تفاصیلی داریم در سطح اول میتونه متن درسی باشه، چون از بس خلاصه یه شرحی کرده و گذاشته میتونه باشه، میگم عرض میکنم. خب این هم به اصطلاح نکته ای که باید در مورد المیزان میگفتیم. اما پیشنهادی که من دارم در مورد این که ما با سه تا متن داشته باشیم در تفسیر و به ازاش چه کتاب هایی رو باز باید بخونیم از تفاسیر، یعنی اونا رو خودمون باید انجام بدیم، اینا باشه دیگه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. بعد دیگه اینا تمام شد انشاءالله شیوه کار خودمونم میگیم و وارد بحث میشیم. اصلا قرار نیست که متن درسی، حالا ابدا عرض میکنم، متن درسی قرار نیست که همش آدم بخونه از المیزان. ما اگر بتونیم دو جلد سه جلد رو بخونیم، بعد اگر خواستیم بعدها بگیم اینجا تا اونجا رو دوستان بخونن، اینجا رو ما بحث میکنیم فقط، فقط تغییر میدیم شده. ولی اوائلش یقینا یکی دو جلد خوب با تفسیر خون، مثل الان بعضی اسفار رو میخوان یکی دو جلد سه جلد میخوان بقیه رو خودشون بخونن.
نظرتون میخواد کم لطفی به المیزان از این جهت نشده که کار اصلا روی صورت نگرفت؟ این مثلا 30 سال پیش 50 سال پیش اتفاق افتاده، هیچ تغییر حتی چاپ بشه؟
بله این از یه جهت عرض کردم، یک دسته افراد اومدن کارهایی انجام دادن مثل کار همین رساله هایی که بر اساس موضوعات المیزان میشه که این یک نوع استحصال نشده که بالاخره چی روی داده، کدومهاش موفق در آمده چی شده. یکیش یک کار ترجمه بوده که علامه طباطبایی در اون وانفسا مثل که همین که جناب آقای موسوی مثلا اینه باشه.